دو شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. در 19 غروب 1401 خورشیدی برابر با 8 آوریل 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به گفته مقامات اوکراین، حمله موشکی به یک ایستگاه قطار در شرق اوکراین دست کم 50 کشته از جمله 5 کودک و بیش از 100 مجروح بر جا گذاشت. شرکت راه‌آهن اوکراین اعلام کرد موشک‌های روسی به ایستگاه کراماتورسک برخورد کردند. این ایستگاه قطار محل تخلیه غیر نظامیان از مناطق تحت بمباران ارتش روسی است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کشته شدگان افرادی با کوله پشتی و چمدان بودند که اجساد آنها در محوطه این ایستگاه قطار پراکنده شده است. وزارت دفاع روسیه در واکنش به این خبر با صدور بیانیه‌ای این حمله را تکذیب کرده و آن را تحریک‌آمیز خوانده است. بنابر گزارش‌ها از اسرائیل، پلیس این کشور پس از چندین ساعت عملیات جستجو مهاجم فلسطینی را که در تیراندازی پنجشنبه شب 2 اسرائیلی را کشت به ضربه گلوله‌ای از پای درآورده است. این جوان 26 ساله شامگاه پنجشنبه در یکی از مناطق تل آویو به روی مردم آتش گشود که در پی آن 2 مرد جوان اسرائیلی کشته و دست کم 10 تن مجروح شدند. گروه‌های حماس و جهاد اسلامی اقدام این مرد جوان را ستودند، اما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، این حمله را محکوم کرده است. در واکنش به این رخداد که چندمین مورد در هفته‌های اخیر است، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به دستگاه‌های امنیتی دستور داده که با آزادی کامل برای برخورد با این خشونت‌ها اقدام کنند. نفتالی بنت وعده داده که اسرائیل با قدرت با ترور مبارزه می‌کند و پیروز خواهد شد.
אנחנו נלחם בטרור ביד קשה וננצח. זה אפשרי.
بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل، هم گفته است تا کنون 200 مورد بازداشت در این زمینه انجام شده و اگر نیاز باشد هزاران نفر را بازداشت خواهند کرد. با ادامه جنجال سیاسی در پاکستان، مجلس سفلا در آن کشور خواستار برگزاری جلسه در روز شنبه برای بررسی رأی عدم اعتماد به عمران خان شد. این جلسه پس از آن تشکیل می شود که دیوان عالی پاکستان اعلام کرد تصمیم نخست وزیر به ممانعت از برگزاری جلسه رأی عدم اعتماد قانونی نبوده است. با تصمیم این دادگاه، مجلس بار دیگر توانست کار خود را از سر بگیرد. شهباز شریف، رهبر اپوزیسیون از حزب مسلم لیگ نواز، اعلام کرده که در صورت رأی عدم اعتماد به عمران خان، متحدانش او را برای احراز پست نخست وزیری نامزد خواهند کرد. عمران خان آمریکا را متهم کرده که به دلیل روابط نزدیک او با روسیه و چین علیه او توطئه کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده این اتهام را رد کرده. به گزارش سازمان هواشناسی در ایران، گرد و خاک از کشور عراق با وزش بادهای شدید به داخل ایران رسیده تا حدی که شاخص آلودگی هوای تهران خطرناک گزارش شده است و به همه گروه‌های سنی توصیه شده از فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند. نواحی غربی، مرکزی، دامنه‌های البرز و حتی بخش‌های از گیلان درگیر این وضعیت شدند. کارشناسان هواشناسی در ایران می‌گویند با وجود کاهش نسبی این آلودگی که در طول ساعات پایانی روز جمعه به وجود می‌آید، اما فردا شنبه در مناطق مختلف دیگر ایران از جمله غرب و مرکز وضعیت مشابه به روز گذشته می‌شود و کارشناسان از مردم خواستند در تمام گروه‌های سنی از فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند. و در خبری کوتاه، آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران به زیر 40 نفر در روز رسیده است.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین تحولات اوکراین در 24 ساعت گذشته. اوکراین بار دیگر روسیه را به جنایت جنگی در خاک خود متهم کرد.
I have only one question to the Russians. Who are they? Where do they come from that they have no compassion or empathy?
روزنامه فرهیختگان میگوید ایران در ازای دریافت 7 میلیارد دلار پولهای مسدود شده اش از کره جنوبی 3 زندانی دو تابعیتی را آزاد خواهد کرد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
مشکل بزرگ چگونگی انتقال این دارایی ها به ایران است.
و نگاهی داریم به پروژه بحث برانگیز پتروشیمی در میانکاله و نگرانی نهادها و سازمانهای حقوق بشری از اجرای آن.
این یک دروغ بزرگه که پتروشیمی اشتغال ایجاد میکنه. پتروشیمی هر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو بحث پتروشیمی کمتر از 80 نفر اشتغال ایجاد میکنه.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. شرکت راه‌آهن اوکراین میگوید که روز جمعه در پی حمله راکتی ارتش روسیه به ایستگاه قطاری در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین بیش از 30 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. این حمله در شرایطی رخ داد که با شدت گرفتن حملات نیروهای روسی در شرق اوکراین، غیر نظامیان در تلاش برای تخلیه مناطق زیر آتش و رفتن به نواحی امتر کشور هستند. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا که از طریق خط تلفن با ماست. خانم رایسکایا، چه تحولاتی رخ داده در 24 ساعت گذشته در 44مین روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین؟
من با تازه‌ترین گزارش از شمار قربانیان حمله موشکی به راه آهن شروع میکنم. گفت اعلام شده که این تعداد کشته شدگان به 50 نفر رسید و در میان آنها 5 کودک هستند و 86 تن زخمی در بیمارستان بستری شدند. این مهمترین البته خبر امروز. کراماتورسک شهری در استان دونیتسک است که از این مسیر قرار بود تمام غیر نظامیان این منطقه منتقل بشند. حدود 4000 نفر غیر نظامی امروز در این ایستگاه راه آهن منتظر قطار بودند که با اصابات دو موشک 10 تن کشته و زخمی شدند. البته روسیه مجدداً این حمله موشکی را تکذیب کرد. ارتش اوکراین این موشک ها را پرتاب کرده، اما در شبکه های اجتماعی ویدئوهای منتشر شده که پرتاب دو موشک از شهر شاختار که تحت کنترل نیروهای جدایی طلب مورد حمایت روسیه است را نشون میده و ساعت پرتاب این موشک ها با اصابات دو موشک راه آهن کراماتورسک کاملا مطابقت داره. الان چندین روزه که دولت اوکراین تلاش میکنه غیر نظامیان منطقه دونباس را خارج کنه و قطار مهمترین وسیله بود، اما از چند روز پیش ارتش روسیه مدام تأسیسات راه آهن جنوب و شرق اوکراین را هدف حمله قرار داد. و در روزهای اخیر ما شاهد تشدید چشمگیر درگیری ها در دونباس هستیم. به نظر میرسه نیروهای روس تدارکات حمله گسترده به این منطقه را چیدند و از دیروز حملات سنگین تری نسبت به روزهای پیشین به روبیژنه، پاپاسنه، سیوردونیتسک، شهرهای کوچکتر استانهای دونیتسک و لوگانسک شروع شد. ماریوپول همچنان عرصه درگیری هاست. جنگ های خیابونی در محوطه بندر و کارخانه آزوفستال ادامه داره و همچنان با خروج غیر نظامیان از این شهر بازم با مشکل روبروست و روسیه این اجازه را نمیده که این افراد به سمت اوکراین منتقل بشه و همزمان صدها نفر و اغلب به اجبار به روسیه منتقل میشن و گزارش های منتشر شده که اهالی ماریوپول را پیش از انتقال به روسیه از اردوگاه های تصفیه می گذارنند و شهردار ماریوپول که می دونید روز اعلام کرد که دست کم 5000 غیر نظامی در این شهر کشته شدند و برآورد می شه که هنوز حدود 100000 نفر در شرایط به شدت و خیلی ماریوپول گرفتار شده. وضعیت کیف نسبتاً امنه و امروز اعلام شده که امروز کیف میزبان مهمانان بلندپایه اروپایی بود و رئیس کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همراه با نخست وزیر سلوواکی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف دیدار کردند.
سپاسگزارم.
فقط بگم که 300 سمانده این باشه که 300 اسلوواکی به کیف تهدید.
سپاسگزارم آنا رایسکایا همکارم همراه ما بود با آخرین تحولات اوکراین در 24 ساعت گذشته.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روزنامه فرهیختگان به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که ایران قرار است در ازای دسترسی به 7 میلیارد دلار پولهای مسدود شده خود در کره جنوبی، سیامک نمازی، محمد باقر نمازی و مراد طاهباز، زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در ایران به اتهام جاسوسی زندانی هستند را آزاد کند. در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره روش‌های دریافت این مبلغ از سوی ایران در صورت صحت این خبر پرسیدم.
ببین، از حدود یک سال پیش به این طرف بحث مربوط به آزادسازی دلارهای مسدود شده ایران در کره جنوبی مطرح شده. بدهی کره جنوبی در ازای خرید نفت و میانات گازی در دو بانک این کشور حدود 7 تا 9 میلیارد دلار ارزیابی شده که گویا از نیمه 1397 تا به امروز به دلیل تحریم‌های آمریکا پرداخت نشده. گفتگوهای مربوط به این مسئله طی ماه‌های گذشته بین تهران و سئول انجام گرفته، ولی همونطوری که خودتونم می‌دونین مشکل بزرگ چگونگی انتقال این دارایی‌ها به ایران هست. مقام‌های کره‌ای میگن که آمریکا موافقت خودش رو با آزادسازی دارایی‌های ایران از طریق کانال مالی سوئیس اعلام کرده. کانال سوئیس که از سال 2020 کار خودش رو شروع کرده برای صدور غذا و دارو با مشارکت بانک‌های سوئیس بدون دور زدن تحریم‌های آمریکا، یعنی با موافقت آمریکا به وجود آمده و تا به امروز هم معاملاتی از راه این کانال انجام گرفته، اما نه به شکل خیلی فعال، تقریبا حاشیه‌ای بوده معاملاتی که انجام شده. حالا در مورد آزاد شدن منابع ایران در کره جنوبی همچنان همونطور که عرض کردم دو پرسش اصلی مطرحه. اولا حجم این منابع که قرار آزاد بشه چقدر هست و دوم اینکه منابع آزاد شده با چه سازوکارهایی باید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. اگر کانال سوئیس بخواد مورد استفاده قرار بگیره، این به معنی این هست که این دارایی ها به صورت پول نقد به ایران منتقل نمیشه و برای کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
آقای خاوند، علی خامنه‌ای در ماه‌های گذشته در ادامه مسدود شدن پول‌های ایران در بانک‌های کره جنوبی خواستار تحریم کالاهای کره‌ای در ایران شده بود. این مسئله رو چطور جمهوری اسلامی می‌خواد مدیریت کنه با وجود این بازگشت منابع مالی ایران از سوی کره‌ای‌ها؟
ببینید، مسئله دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی یکی از سرچشمه‌های تنش بوده بین تهران و سئول و مقامات جمهوری اسلامی بارها کره جنوبی را متهم کردند که فاقد اراده سیاسی است برای پس دادن این دارایی‌ها به ایران. از طرف دیگه می‌دونیم کره جنوبی روابط بسیار نزدیکی با ایالات متحده آمریکا داره و به شدت مواظبه که ابتکارهاش در این زمینه به رغم اینکه برای بازار ایران هم ارزش قائله باعث نشه که در روابطش با واشنگتن تنشی به وجود بیاد. بنابراین من فکر میکنم که در تحلیل نهایی کره‌ای‌ها اگر اقدامی در این زمینه انجام بدن و راه‌هایی رو بخوان برای ارسال این پول‌ها به ایران جستجو بکنند، این در ارتباط نزدیک با ایالات متحده آمریکا انجام میگیره و آمریکایی‌ها هم طبعا در این زمینه متوجه هستند که با ایران در زمینه ارتباطاتش با مذاکرات به بنبست رسیده‌ای که همکنون در وین ما میبینیم چگونه بنجام خواهد شد. بنابراین واشنگتن هم در این روابط و در مجوزی که قراره به کره جنوبی بده، که البته این مجوز داده شده ولی بدون تعیین جزئیات اون، این مسائل رو در نظر خواهد گرفت.
گفتگوی بود با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، درباره امکان با بازپس دادن 7 میلیارد دلار پولهای مسدود شده تهران در کره جنوبی در ازای آزادی 3 زندانی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در آمریکا دادستان‌های فدرال روز پنجشنبه گفتند یکی از دو مردی که متهم به جعل هویت ماموران فدرال و دادن هدایا و آپارتمان‌های رایگان به ماموران سرویس مخفی در واشنگتن هستند، ادعا کرده که با اطلاعات پاکستان ارتباط داشته و سفرهای نیز به ایران و پاکستان داشته است. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
جاشوا روتشتاین دستیار دادستان ایالات متحده روز پنجشنبه در جریان حضور در دادگاه گفت که حیدر علی به شاهدان گفته که به اداره اطلاعاتی پاکستان وابسته است و اینکه به باور دادستانها ماها پیش از اینکه خود را به عنوان مقامات مجری قانون ایالات متحده جا بزنند ویزاهای متعددی از پاکستان و ایران داشته است. آسوشیتد پرس می نویسد روتشتاین گفت ایالات متحده هنوز نتوانسته صحت ادعاهای حیدر علی را به شاهدان تایید کند. به گفته روتشتاین دادستان ها معتقدند این افراد سعی داشتند که به اصطلاح خودشیرینی کنند و با عوامل فدرال ایالات متحده و افرادی که در جامعه دفاعی ایالات متحده کار می کردند ادغام شوند. پلیس فدرال ایالات متحده FBI روز چهارشنبه 5 آپارتمان و 3 وسیله نقلیه در ساختمان را بازرسی کرد. روتشتاین گفت که آنها زره، ماسک‌های ضد گاز، زیپ بند، دست بند، وسایل شکستن در، پهپاد، رادیو و دستورالعمل‌های آموزشی پلیس کشف کردند. او گفت که این دو مرد تجهیزات نظارتی و یک تلسکوپ پرقدرت نیز داشتند. بنابراین گزارش FBI شواهدی یافته که آنها ممکن بوده وسایل نظارتی درست می کرده و نیز کلاسوری یافتند حاوی اطلاعات در مورد همه ساکنان آن ساختمان آپارتمانی لوکس که محل استقرار ماموران اجرای قانون، مقامات دفاعی و کارمندان کنگره است. گزارش ها حاکی است که دادستان ها می گویند این افراد نظارت در ساختمان را نیز برپا کرده بودند و به ساکنان آنجا گفته بودند که در هر زمانی می توانند به گوشی‌های همراه خود دسترسی داشته باشند. ساکنان همچنین به بازرسان گفتند که معتقدند آن افراد به اطلاعات شخصی آنها دسترسی داشتند. روتشتاین گفت که پلیس فدرال همچنین تعدادی سلاح گرم از جمله تفنگ‌های دستی و مهمات و قطعات جدا شده اسلحه و دوربین‌های تک تیراندازی کشف کرد. دادستان‌ها مدعی‌اند که طاهرزاده و حیدر علی به دروغ ادعا کردند که برای وزارت امنیت داخلی و روی یک گروه ویژه کار می‌کنند که در مورد باندها و خشونت‌های مرتبط با شورش 6 ژانویه در ساختمان کنگره ایالات متحده تحقیق می‌کند. طبق مدارک دادگاه طاهرزاده متهم است که به افسران و ماموران سرویس مخفی آپارتمان‌های بدون اجاره از جمله پنت‌هاوسی به ارزش بیش از 40,000 دلار در سال همراه آیفون، سیستم‌های نظارتی، پهپاد، تلویزیون، ژنراتور، جعبه اسلحه و سایر ابزارهای پلیسی ارائه کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس این توطئه وقتی برملا شد که سرویس بازرسی پستی ایالات متحده تحقیق در مورد برخوردی در ارتباط با یک حامل پستی در ساختمان آپارتمانی را آغاز کرد و مردان یاد شده خود را بخشی از یک واحد ساختگی وزارت امنیت داخلی تحت عنوان واحد تحقیقات پلیس ویژه ایالات متحده معرفی کردند. روتشتاین گفت بازرسان معتقدند حیدر علی سفرهای متعددی به خاورمیانه داشته و 3 ویزا که نشان می‌دهد در پاکستان بوده و 2 ویزای ایران داشته است. او گفت اسناد مسافرتی ایالات متحده نیز نشان داده که او به استانبول ترکیه و دوحه در قطر سفر کرده است. دادستان‌ها مدعی‌اند یکی از این افراد نیز همین که دریافت تحت تحقیق است سعی کرده شواهد را از بین ببرد. یک وکیل طاهرزاده و حیدر علی استدلال کرده که هر دو نفر نباید بازداشت شوند، اما قاضی مایکل هاروی دستور داد هر دو نفر تا هنگامی که بتوان یک جلسه استماع در بعد از ظهر جمعه برگزار کرد بازداشت شوند.
فکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن این زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
پروژه بحث برانگیز پتروشیمی در میانکاله با سرمایه 370 میلیون دلاری همچنان سایه تهدیدش را از سر این زیست بوم ثبت شده بین‌المللی کوتاه نکرده است. ابعاد مبهم مجوزهای صادر شده برای انجام این پروژه با کلنگی که احمد وحیدی وزیر کشور دولت حسن روحانی بر زمین زده است، شرایط را بغرنج‌تر کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
ظاهراً وضعیت میانکاله خیلی بغرنج‌تر شده. جاپای رده‌های شنی خیلی از لودرها و در واقع بولدوزرهایی که اونجا دارن کار میکنن، مرتع زیبای حسین آباد باقی مونده، مرتع داره کاملا تخریب میشه. احداث صفهای فلزی کردن برای ایجاد فنس و ایجاد مجتمع. این
آخرین تصویر از میانکاله و احداث مجتمع بحث برانگیز پتروشیمی در این منطقه ثبت شده جهانی از صدای جمهوری اسلامی. تصویری متفاوت از گفته‌های روز سه‌شنبه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی.
هیچ گونه توسعه صنعتی، هیچ گونه توسعه معدنی در کشور اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه قواعد محیط زیستی در او رعایت شده باشد و اساساً توسعه رو دولت مردمی منوط و فرع بر حفظ و رعایت اصول محیط زیستی میدونه. از حساسیت افکار عمومی هم در این حوزه،
هرچند دولت آقای رئیسی ایده این طرح را به دولت قبل و توافقات صورت گرفته بین بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت می‌دهد، اما نقش احمد وحیدی وزیر کشور در این میان پررنگ است.
پس از اینکه در سفر وزیر محترم کشور در منطقه حضور پیدا کردن، مقامات محلی اصرار داشتند که کلنگزنی آغاز این پروژه‌ای که مصوبش ناظر به دولت قبل بوده اتفاق بیفته.
حتی اگر به گفته سخنگوی دولت 13 آقای وحیدی پیش شرطی لفظی را هم گذاشته باشد،
وزیر محترم کشور تاکید هم میکنند بر اینکه مجوزهای قانونی اخذ شده باشه و این کلنگزنی به معنای تجویز هیچ گونه فعالیتی طبیعتاً نخواهد بود.
ولی خب وزیر کشور کلنگ پروژه‌ای را روی زمین کوبیده که هنوز در مرحله بررسی بوده. پروژه‌ای که ترحم بهزاد مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها از آن بی اطلاع است.
اون کسی که به حساب کلنگ زده بایست پاسخگو باشه.
و یا از صحبت‌های حمید جلالوندی مدیر کل ارزیابی‌های دفتر زیست محیطی متوجه می‌شویم کسی با اقدامش مجوز اجرایی طرحی را صادر کرده که هنوز در مرحله بررسی بوده است.
کلنگ وزیر کشور بپرسید چرا زده.
آنچه به گفته فعالان محیط زیست در این مدت اتفاق افتاده، سکوت معنادار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل هاست. آن هم وقتی دامداران و مرتعداران اراضی ملی روستای للمرز و حسین آباد استشهادیه پر می کنند و پایان امضا می زنند و می خواهند این واگذاری باطل شود. هرچند غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده بهشهر و از موافقانی که مخالفان این طرح را معاند نامیده بر قانونی بودن آن اصرار دارد.
یه مجوز داره از هیئت وزیران، مجوز آبش هم گرفت، مجوز خوراکش هم گرفت، مجوز زمینش هم گرفت.
اصرار آقای شریعتی را محمد داسمه مشاور حقوقی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی وزارت ورزش و جوانان در برنامه‌ای از صدای جمهوری اسلامی رد می کند.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان محل وقوع طرح بر خلاف مصوبه کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و طرح نبرد صفحه مرتداری اعلام کرده که این اراضی فاقد طرح مرتداری هستند، به نوعی تسهیل کرده روند تخصیص را و این مصداق گزارش خلاف واقع.
چشم طمع به میانکاله از اوایل دهه 80 خورشیدی، یعنی زمانی که بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان برای تصاحبش برنامه ریزی کرده بود آغاز شد. پس از آن هر کسی با طرحی در دست قصد داشت اراضی آن را برای تغییر کاربری واگذار کند، بدون توجه به قوانین داخلی و حتی قوانین بین المللی، از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر. حر منصوری عبدالملکی از دیدبان میانکاله در برنامه پارک پردیسان اجرای این طرح را حرکتی عوام فریبانه عنوان می کند.
تمام چیزی که بهش استناد میشه و شعار داده میشه میگوین که ما به صورت جهادی باید برای مردمی که خواهان شغل و حضور پتروشیمی هستن این صنعت رو بیاریم.
همان چیزی که مهدی نبیان، کارشناس منابع طبیعی، هم در این برنامه دنبالش را میگیرد تا جنبه دیگری از اجرای چنین طرحی در منطقه‌ای حفاظت شده نمایان شود.
این یک دروغ بزرگه که پتروشیمی اشتغال ایجاد میکنه. پتروشیمی بعد از اینکه فاز ساخت و سازش به پایان رسید، در فاز بهره برداری، هر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو بحث پتروشیمی کمتر از 80 نفر اشتغال ایجاد میکنه، در صورتی که هر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی چندین هزار نفر رو مشغول کار میکنه.
اگر حسین قلی قوانلو، مدیر کل اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مازندران، از بیخوبان منکر تأثیرات زیست محیطی اجرای پروژه است که از همین حالا با کاشت گونه آبدوست و غیر بومی اوکالیپتوس و یا سپیدار در محوطه این طرح کارش را آغاز کرده است.
تولید جی تی پی یعنی پروپیلن از گاز اصلا هیچ نوع پسابی نداره. آبی هم استفاده میکنه از آبشیر، یعنی خب از خود دریا آبشیرین کن میکنه، مجوز آبشیرین کن گرفته شده.
حر منصوری عبدالملکی اثرات تخریبی اجرای پروژه مجتمع پتروشیمی را جبران ناپذیر میداند.
فاصله دریا اینجا تا کوهستان 10 کیلومتره. ما چرخه بسته هیدرولوژیکی آبو داریم. آب از دریا بخار میشه میخوره به کوه، 8 کیلومتر اونورتر برمیگرده. ما مثل کویر و جای دیگه نیست که دود بلند شد 1000 کیلومتر باد بتونه اونو ببره. نه، در یک جغرافیای محدودی باقی میمونه و بسیار آسیب پذیره.
شاید آنچه به ذهن هر شنونده‌ای برسد موضوعی است که مهدی نبیان، کارشناس منابع طبیعی، مطرح میکنه.
اگر الان 4 نفر افراد حقیقی توی روستایی تصمیم بگیرن بیان برن یه بخش از جنگل رو قطع بکنن، یه یک مرتعی رو تصرف بکنن، شخ بزنن، تبدیلش بکنن مثلا به یک زمین کشاورزی که در واقع تبعات زیست محیطیش چندان قابل مقایسه، یعنی اصلا قابل مقایسه با یک فعالیت صنعتی نیست. ما میبینیم که منابع طبیعی مأمورش حاضر میشه، دادستان ورود پیدا میکنه، 4 نفر میان اونجا دستگیر میکنن که آقا این چه خبره، چه اتفاقی افتاده، در واقع به شما به چه حقی و چه مصوبات قانونی اومدید که مرتع ملی یا مرتعی که بهره بردار مشخص داره رو دارید تصرف میکنید. اما ما داریم میبینیم که اتفاقی که داره در حسین آباد میان کاله میفته هیچ خبری نیست. چرا دادستان ورود نمیکنه این افرادو بازخواست کنه، دستگیر بکنه که آقا چه خبره، دارید چه کاری میکنید، کدوم مصوبات قانونی یا شما در اختیارتون دارید که دارید چنین اقدامات غیر قانونی یا انجام میدید.
یارهای دوگانه در رسیدگی به موضوعاتی که در جمهوری اسلامی به مطالبه عمومی تبدیل میشوند و احتمال قربانی شدن آنها در کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی درون حکومت بسیار است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمی‌شه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
اما یک روز پس از اعمال تحریم اتحادیه اروپا بر واردات زغال سنگ روسیه، ژاپن و برخی شرکت‌های کره جنوبی نیز گفتند سفارش خرید زغال سنگ روسی را متوقف می‌کنند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله کارنامه باشید. کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم که در این هفته با شما خواهم بود. گزارش این شماره به اخراج کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. تشکل‌های کارگری و صنفی از اعتصاب رانندگان خودروهای سنگین ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و باربری در چند استان ایران خبر دادند. اعتصاب در استان‌های چون کرمانشاه، تهران، کرمان و لرستان انجام شد. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی در ایران، درباره مشکلات کامیونداران و رانندگان کامیون می‌گوید:
در این چند ساله اخیر ما با 3 موج بزرگ اعتصاب کامیوندارها در ایران مواجه بودیم. در خرداد 1397 بیش از 160 شهر و 25 استان ایران برگزار شد. موج دوم از اول مهر 1397 آغاز میشه و بیش از 30 استان و 236 شهر رو در بر میگیره و امسال هم از یک روز بعد از تعطیلات 13 بدر و در نخستین روز کاری رانندگان کامیون‌ها سنگین ناوگان حمل نقل و جاده‌ای و باربری کشور اعتصاباتی رو در استانهای مثل کرمانشاه، تهران، کرمان، لرستان برگزار شد و فعلا به نظر میاد که تا حدودی این مسئله فروکش کرده. مهمترین مشکلاتی که این کامیوندارها دارن مسئله افزایش قیمت بیمه هاست، عوارض اتوبان هاست، کمیسیون‌های بالای باربری هاست، هزینه بالای تعمیرات، قیمت بالای لوازم یدکی، کم بودن تعرفه کرایه است، کاهش سهمیه سوختشونه و از همه مهمتر گران شدن لوازم یدکی کامیون‌ها مثل لاستیک و روغن هست.
یکی از مشکلات رانندگان کامیون حذف رانندگان جدید الورود از مصوبه دولت قبلی درباره اختصاص یارانه به حق بیمه یک رانندگان است. دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران گفته که سازمان تأمین اجتماعی تنها رانندگان دارای سابقه را مشمول یارانه دولتی بیمه تأمین اجتماعی قرار داده است و رانندگان تازه وارد این امکان را ندارند. احمد کریمی اضافه کرد همچنین با توجه به افزایش دستمزد در سال جاری حق بیمه رانندگان تازه وارد 1,800,000 تومان شده است که در توان رانندگان به ویژه رانندگان غیر خودمالک نیست. پیش از این فیلمی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته بود که یک راننده به همین موضوع اعتراض کرده بود.
حق بیمه رانندگان سنگین تو سال 1401 60% افزایش پیدا کرده. یعنی راننده جدید الورودی که بخواد این کارت هوشمند رو بگیره و بره تو جاده‌های ایران جون بکنه باید ماهی 1,870,000 تومان باید حق بیمه پرداخت بکنه، اونم برای بیمه‌ای که نه سختی کار بهش تعلق میگیره، نه مرخصی داره، نه استعلاجی داره، نه بیمه بیکاری داره، با حداقل حقوق ممکن باید بازنشست بشی و بعد از 30 سال وقتی بازنشست شدی با این بدبختی‌هایی که توی این جاده‌های پر از چاله‌چوله ما تو صفای کیلومتری گازوئیل، تو صفای کیلومتری ایسپازرسی‌های جنوب کشور باید بکشیم و شب و روز تو این کابین دو متری باید بخوابیم، قطعاً اون حقوقی که می‌گیریم همه رو ما باید خرج دوا دکتر رو بکنیم. پس من به منزله اعتراض، چون توانایی پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی رو ندارم، این کارت هوشمند جلوی شما میشکنمش.
در همین حال دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعتصاب کامیونداران در برخی استانهای ایران را محدود و چند ساعته عنوان کرد و افزود از رانندگان خواسته شده که روال عادی را ادامه دهند تا با مذاکره و رایزنی با مسئولان مشکلات به توصیف او برطرف شوند. احمد کریمی به خبرگزاری مهر نیز گفت که فراخوان اخیر اعتراض‌های رانندگان به توصیف او جعلی است و سه تن در خارج از ایران پشت این قضیه هستند. او بدون توضیح بیشتر در این مورد تایید کرد که تعدادی از رانندگان کامیون روز 15 فروردین در استانهای فارس، کرمان و کرمانشاه اعتصاب کردند. البته وی اشاره کرد که در این چند روز کامیون‌های اتاقدار به خاطر بالا بودن حق بیمه اعتراض کردند. به رغم سخنان دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیون دارند که تشکری به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی است، حمید آصفی از ویژگی اعتصاب‌های کامیون داران و رانندگان کامیون می‌گوید.
اعتصابات کامیوندارها یک شکل سیالی دارن، یک ویژگی منحصر به فردی داره که محدود به مکان و فضای خاص و غیر قابل تغییری نیست. این امکان رو به هر حال برای این صنف به وجود میاره که بتونه به اعتصابات خودش جنبه سراسری ببخشه. نکته مهم در رابطه با اعتصاب کامیوندارها در ایران برمیگرده به تفاوت نظام مالکیت با کارگرانی که در کارخانه ها به عنوان روزمزد و عملا مزدبگیر و حقوق بگیر دارن کار میکنن و در یک جای ثابت ساکنن. اما کامیوندارها به هر حال اینا در سراسر ایران پخش هستن، اسیر جغرافیا نیستن، متحرکن و به راحتی میتونن با یک شبکه اجتماعی که از خودشون درست میکنن، شبکه اطلاع رسانی که از خودشون درست میکنن، به همدیگه یاری برسونن، هماهنگی بکنن و حداقل در اون اعتصابی که در دور اول کرده بودن تونستن به هر حال دست به نخترین دستاوردشون که همون افزایش 20% کرای حمل کالا بود برسن و همین که از حمایت بین المللی فدراسیون جهانی حمل نقل که بیش از 19 میلیون کارگر صنعت حمل نقل داره از 140 کشور جهان این حمایت رو به کف بیارن. این ویژگی است که به اعتصاب کامیوندارها که اگر بخوان شروع بکنن و ادامه پیدا بکنه میتونه به شبکه توزیع بنزین و گازائیل و جایگاه‌های سوخت و بسیاری از مسائل دیگه مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد بکنن. برای همینه که اعتصاب اینها بسیار مهمه و باید توسط جامعه مدنی رصد بشه.
شماری از کشاورزان اصفهانی در مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند. تجمع کنندگان دادستان، استاندار سابق اصفهان و همکارانشان را عامل اصلی خشک کردن زاینده رود دانستند و خواستار پیگرد قضایی و محاکمه آنان شدند. شماری از کشاورزان هفته گذشته نیز در مقابل جهاد کشاورزی اصفهان تجمع کرده بودند.
چرا به ما دروغ میگند؟ ما رو همش تو کوچه علی کرز میندازند. اینکه جوابی کار ما نمیشه که تکلیف ما رو مشخص کنید. آقای نیرو انتظامی شما تشریف بیارید اینجا ببینید که فردا ما رو میخواید دستگیرمون کنید بدون ما برای حقمون اومده. این کارم بلش نمی کنید. ما از اینجا که تموم شد میریم سازمانی ها.
ما 22 ساله حقمون رو بردن. آیا ما حقمون نیست داد بزنیم؟ ما خلاف کار نبودیم نیستیم. این مردم که اومدن اینجا برای حق اومدن.
نیکوهنگ کسر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه آب، ساکن واشنگتن میگوید
چند مسئله است که در اصفهان مورد توجه بخش‌های مختلف جامعه هست. یکی کشاورزان انتظار دارند که آب مورد نظرشون برای کشت تأمین بشه و از طرف دیگر بخشی از مردمی که در شهر اصفهان و در محدوده دشت اصفهان برخار زندگی میکنن میبینن که با مصرف بیش از حد آب به ویژه آب‌های زیرزمینی نشست زمین در منطقه بیشتر شده و داره زندگیشون آسیب میبینه. در کل چیزی که میشه مشاهده کرد این است که مدیریت جامعی وجود نداره و تمامی قولهایی که دولت داره میده برای حل مشکلات کوتاه مدت هست، برای که آثار روانی در حقیقت کمبود آب رو بتونه مثلا پاک بکنه، اما این اتفاق نخواهد افتاد. مسئله‌ای که الان وجود داره برای بسیاری از مردم و به ویژه کشاورزان این است که بارندگی‌ها نتونست اونها رو امیدوار بکنه به اینکه بتونن در سال جاری آب قابل قبولی رو دریافت بکنن و با توجه به اینکه میزان بارندگی هم طبیعتاً کاهش نشون داده در طول سالهای اخیر، مدیریت آب سطحی هم جوابگوی نیازهای منطقه نیست، طبیعتاً نگرانی این کشاورزان که خیلی هاشون در حقیقت اجرا کننده سیاست‌های کشاورزی و خودکفایی جمهوری جمهوری اسلامی هم هستند، اینا میبینن که پشتشون عملا خالی شده.
کشاورزان اصفهانی در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های به قطع حقابه خود و شرایط بد کشت اعتراض کردند. بزرگترین اعتراض کشاورزان در آذر سال گذشته انجام شد که برای چندین روز در بستر خشک زاینده رود تحصن مسالمت آمیزی برگزار کردند. این تحصن در پی حمله خشونتبار نیروهای امنیتی و لباس شخصی پایان یافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشته مسیر اخراج کارگران برای کارفرمایان به قدری هموار است که پس از شنیدن صدای اعتراض کارگران، راه حل پایان دادن به اعتراض‌ها را اخراج کارگران معترض نرسیدگی به مشکلات آنها می‌دانند. ایلنا در این گزارش با اشاره به مشکلات بسیار کارگران و تماسشان با این خبرگزاری افزود که همه آنها یک ترس مشترک دارند، ترس از اخراج. بر اساس این گزارش چندی پیش کارگر یکی از شرکت‌های تولیدی به دلیل خبری که از رعایت نشدن اصول ایمنی کار در کارگاهش به ایلنا داده بود اخراج شد. ایلنا در این ارتباط موقعیت کارگران در ایران را متزلزل دانست و اضافه کرد آنها به راحتی اخراج می‌شوند و هیچ چیز حتی سابقه کارشان هم نمی‌تواند خطر اخراج را از آنها دور کند. این خبرگزاری متعلق به خانه کارگر عقیده دارد که آسان بودن مسیر اخراج کارگران امکان مطالبه‌گری جدی را به روی آنها بسته است و کمتر کارگری حاضر می‌شود برای پیگیری مطالبات به حق خود پا پیش بگذارد. در گزارش ایلنا به اعتراض‌های فزاینده کارگران در مناطق مختلف ایران اشاره نشده است. در گزارش این خبرگزاری با اشاره به اینکه اخراج کارگران نتیجه رواج قراردادهای موقت است، آمده که کارفرما به راحتی می‌تواند به این بهانه که قرارداد کارگر تمام شده است، او را از کار اخراج کند. در این ارتباط محسن باقری عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت که اداره کار حمایتی از کارگر اخراجی انجام نمی‌دهد. او افزود گاهی اوقات بازرسان کار به جای بازدید از کارگاه و سنجیدن شرایط و روابط کار به دفتر معاون اداری می‌روند و گزارش خود را طبق صحبت‌های او تنظیم می‌کنند و در نتیجه همه چیز به نفع کارفرما تمام می‌شود. ایلنا در این خصوص تأکید کرد که هیچ راهی برای ایستادن در مقابل کارفرمایان متخلف وجود ندارد و تشکل‌های قانونی نیز از قدرت کافی برخوردار نیستند. پیشتر نیز باشگاه خبرنگاران جوان نوشته بود که کارفرمایان از قراردادهای کوتاه مدت استقبال می‌کنند تا بتوانند به آسانی خواسته‌های خود را بر نیروی کار تحمیل کنند و فرصت هر گونه اعتراض و قدرت چانه‌زنی را از کارگران بگیرند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این گزارش‌ها می‌گوید که مهار اعتصاب‌های کارگری یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای‌اش است و به همین خاطر شاهد رواج و تبلیغ انواع نظرات علیه تلاش کارگران برای سازماندهی و تشکل‌یابی هستیم.
بحث اخراج از کار و نداشتن امنیت شغلی اتفاق تازه‌ای نیست. سال‌هاست بزرگترین دغدغه کارگران نبود امنیت عمومی جانبه شغلی بوده و هست و اخراج چه به صورت فردی و چه به شکل جمعی اون دستاوردیه که در کنار ممنوعیت تشکل‌یابی کارگران و وجود انواع قراردادها و اشکال مختلف استخدامی در طول بیش از 4 دهه گذشته نصیب کارگران شده. اما برداشت من از گزارشی که ایلنا در ارتباط با این مسئله منتشر کرده اینه که این گزارش نه اثر دغدغه مندی ایلنا که ارگان رسمی وزارت کار هست و نه حتی اثر دلسوزی برای کارگران اخراج شده، بلکه اتفاقا همراستا با سیاست‌های سرکوب و بیکارسازی و اخراج کارگران معترض تهیه و منتشر شده. چطور میشه باور کرد کسانی در وزارت کار، در خانه کارگر، در شوراهای اسلامی، در ایلنا و در مجموعه حاکمیت حضور داشته باشند و خودشون متولی سیاست‌های ضد کارگری تا به الان بودن و هستند و بخشی از مسببان وضع موجود و فلاکتی هستند که امروز گریبان کارگر رو گرفته، نگران معیشت و اهمیت شغلی کارگر شدن، از اخراج‌های گسترده خبر میدن و از ناتوانی وزارت کار و دولت در برخورد با کارفرماها گزارش تهیه میکنن. من توی این گزارش یک خط امنیتی میبینم که با توجه به گسترش اعتراضات مزبگیران و با توجه به شرایط اقتصادی آشفته و نابسامانی که بدون شک در سال پیش رو وخیمتر از آنچه که تاکنون بوده خواهد بود و سبب خواهد شد که دامنه اعتراضات کارگران و مزبگیران بیشتر و وسیع‌تر بشه، این خط امنیتی تلاش داره تا از این طریق شیوه های جدیدتری از سیاست ارعاب و تهدید رو این بار از طریق رسانه‌ای که کار خبررسانی در ارتباط با مسائل کارگری رو البته کاملا همجهت و همسو با سیاست های حاکمیت بر عهده داره و حتی به شکل تصنعی از زبان کارگر دنبال کنه. توصیه میکنم حتما کارگران و کسانی که مسائل جنبش کارگری و اعتراضات کارگری رو دنبال میکنن حتما برن و گزارش ایلنا رو بخونن. سر تا سر این گزارش علارغم بازتاب واقعیت‌های غیر قابل کتمان سعی داره نوعی دلسردی، سرخوردگی از مبارزه، ناامیدی و یأس از مطالبه‌گری رو به کارگر القا کنه که بله کارفرما کاملا دست بازی در اخراج کارگران معترض داره. کارفرماها راه حل پایان دادن به اعتراضات رو در اخراج کارگران معترض دیدن و هیچ نهاد و دستگاهی نیست که از شما در برابر این سیاست حمایت کنه. حتی به صراحت توی گزارش گفته هیچ راهی برای ایستادن مقابل کارفرمایان متخلف وجود نداره و مراجع قانونی نمیتونن در مقابل کارفرمایانی که کارگران معترض و کارگران قرارداد موقت خودشون رو اخراج میکنن بایستن.
آقای شجیراتی همچنین میگوید
جالب اینجاست حتی به موردی اشاره شده که کارگر با سابقه یک مجموعه‌ای به دلیل اینکه مشکلات و مسائل واحدی که درش کار می‌کرده رو به ایلنا گزارش کرده از کار اخراج شده. یعنی ببینید این سیاست ارعاب تا جایی داره پیش میره که کارگر رو از بازتاب و خبررسانی از مشکلات خودش حتی به یک رسانه کاملا حکومتی مثل ایلنا هم به اصطلاح بترسونه و مانع از خبری شدن اعتراضات بشه. سیستم موجود به شدت از همگرایی و همبستگی و متشکل شدن کارگران در هراس به درست پیش بینی کرده که سال جاری گسترش و شدت گرفتن اعتراضات چند اندازه میتونه حتی برای موجودیت نظام خطرناک باشه و بنابراین از این طریق و به شکل غیر مستقیم سعی میکنه ضمن ایجاد ترس و هراس در بین کارگران پیشرو در اعتراضات و ضمن الغای فضای ناامیدی و یأس از مطالبه گری کارگر، از متشکل شدن کارگر، از خبررسانی و از بازتاب دادن اخبار مربوط به اعتراضات و مسائل و مشکلات کارگران جلوگیری بکنه. در یک چنین شرایطی جز لزوم اتحاد و همبستگی برای تشکل‌یابی و متشکل شدن و وسعت بخشیدن به اعتراضات و تقویت مبارزه هیچ راه دیگه‌ای پیش پای کارگران وجود نداره.
در این حال فرانک چالاک فعال سیاسی در تهران از زاویه دیگری به گزارش ایلنا نگاه می‌کند و با اشاره به شرایط کارگران زن می‌گوید
با توجه به شرایط ویژه اقتصادی حاکم بر تولید و یا خدمات در کشور در سال جدید من فکر میکنم اگر که این معضلات به شکل سطحی اگر بهشون نگاه بشه و با همین مسئله بازرسی که مطرح کردن بخواد کارها پیگیری بشه خب معضلات کارگران در این زمینه بیشتر خواهد شد. اما نکته مهم و مقفول مانده در این گزارش جایی هستش که به نظر من به مشاغلی که شامل بنگاه‌های اقتصادی که مشمول قانون کار نمیشن یا کارهای خدماتی یا روزمزدی و از این قبیل که در این مراکز و در این نوع مشاغل به جهت پایین تر بودن بسیار بیشتر سطح دستمزد و یا بعضن تقسیم درصدی از دستمزد بین کارفرما و کارگر و یا حتی کار به شکل روزمزدی اغلب زنان در اونها به کار گرفته میشن و فارغ از این که معمولا این زنان صرفا برای رفع بیکاری فعالیت نمی کنن بلکه عمدتا زنانی هستند که سرپرست خانوار هم هستند و مشکلات این بخش به طور کلی نادیده گرفته شده در صورتی که تعداد اونها به لحاظ آماری و در جامعه ما پایین نیست. حذف و یا نادیده گرفتن معضلات این بخش از کارگران در عمل تأکید بر حق داشتن تشکل صنفی مستقل زنان رو به نظر من پررنگ‌تر نمایان می‌کنه. این زنان به لحاظ ماهیت کار در این بخش‌ها بارها خشونت‌های متعددی رو اعم از کلامی، مالی و در بسیاری از مواقع روحی رو مجبور هستند که تحمل بکنند. در مواردی هم که در گزارش ذکر شده اعم از حق اعتراض به حقوق و دستمزد پایین یا عدم پرداخت اون توسط کارفرما یا رفتارهای دیگه عملاً به علت نداشتن قرارداد موقت حتی قرارداد موقت البته و حق بیمه بیکاری و امثال اون، دست زنان مشغول در این مراکز بسیار بسیار بسته تر و یا حتی خالی تر از بقیه گروه های کارگری هستش و در عمل مرجعی برای رسیدگی به حقوق از دست رفته این بخش از مزدبگیران وجود خارجی نداره. تا زمانی که زنان از داشتن حق تشکل صنفی مستقل از حکومت برخوردار نباشند که پیگیر حق و حقوق اونها باشه، حق و حقوق اونها بیش از پیش من فکر میکنم که در این بخش ها تضییع بشه و بسیاری از مشکلات اونها یا بدون توجه ریشه یابی به قوت خودش باقی خواهند موند یا به صورت کلی صورت مسئله پاک خواهد شد، که در هر صورت انباشت این مشکلات ابعاد آسیبزای فراوانی رو بر جامعه وارد خواهد کرد که در حال حاضر هم داریم میبینیم که آسیب‌های فراوانی در این زمینه بدون آسیب شناسی وجود داشته و داره که به مراتب اثرات اون به اشکال مختلف خودشون رو در جامعه به نمایش گذاشتند.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. کارگران روزمزد پتروشیمی ایلام در شهرستان چوار در مقابل استانداری ایلام اعتصاب و تجمع کردند. این کارگران که 15 روز کار و 15 روز استراحت دارند، درباره دلایل اعتراضشون گفتند حدود 600 کارگر هستند که با شرایط بسیار سخت کار می‌کنند، یعنی با شرایط 3 شیفت اما با قرارداد کارگری ساده. آنها خواستاران شدند که جزء کادر سازمانی پتروشیمی باشند و دستمزد و مزایای کامل دریافت کنند. گروه‌هایی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان در چندین شهر تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، زنجان، اصفهان، اردبیل، رشت، سیرجان، سمنان و کرمانشاه و در مقابل شرکت مخابرات هر شهر برگزار شد. عملیاتی نشدن آیین‌نامه سال 89، تأخیر در پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی بیمه طرف قرارداد مخابرات و تأخیر در پرداخت جیره غیرنقدی از مهمترین موارد اعتراضی بازنشستگان بود. تجمع کنندگان از مقام‌ها و دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت ارتباطات، قوه قضاییه و دیگر ارگان‌ها خواستند که به مسئولیت گریزی مدیران مخابرات ایران رسیدگی کنند. بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در سالیان گذشته نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در یکی از تجمع‌های بازنشستگان که روز 17 اسفند سال قبل در اصفهان برگزار شده بود، بازنشستگان به تلویزیون دولتی ایران گفتند:
درخواستشون اینه که پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات یه تعهدات کرده است، اون تعهدات انجام نمیده.
سال هاست که بعد از خصوصی شدن مخابرات، پیمونکار جدید یا صاحب جدید ضمن شرایط ضمن عقد خرید مخابرات گفته تعهداتی که شرکت دولتی داشته باید انجام بده، از جمله بن خاروبار، بیمه تکمیلی و ما به تفاوت هزینه‌ای که بعد از خصوصی شدن باید به مخابرات، به کارمندان مخابرات میدادن.
ندادن الان؟
نه متاسفانه، الان چند ماهه که نمیدن.
به هنگام خصوصی سازی اینها آمدن یک تغییراتی دادن، ما را از یک سری از امتیازات محروم کردن نسبت به گذشته، قول دادن که آیین‌نامه رفاهی رو جاش قرار بدن، متاسفانه به این آیین‌نامه رفاهی عمل نمی کنن.
ده ها تن از کارگران شهرداری بهبهان به دلیل پرداخت نشدن دستمزد اسفند سال گذشته خود اعتصاب کردند. آنها تجمعی اعتراضی نیز در میدان هلال احمر بهبهان برگزار کردند. اما مسئولان شهرداری به کارگران معترض گفتند که بودجه ای نیست که حتی بتوانند سه ماه یک بار دستمزد آنها را بپردازند. آنها اشاره کردند که تا ماه اردیبهشت خبری از پرداخت دستمزد کارگران شهرداری نخواهد بود. کارکنان شهرداری رشت نیست در اعتراض به کسر مزایا و عدم ساماندهی تبدیل وضعیت قرارداد خود در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند. از دیگر سو شهرداری ایلام در روزهای اخیر به دستور شورای شهر و به بهانه ساماندهی 90 تن از نیروهای شرکتی بخش عمران را اخراج کرد. اخراج این کارگران به رغم داشتن چندین سال سابقه و تخصص بدون تسویه حساب دستمزد سال قبل و بدون دلیل انجام شد. کارگران کشت و صنعت لرستان در اعتراض به شرایط جدید کار که از سوی مسئولان این شرکت تعیین شده است تجمع کردند. تجمعی که با شرکت کارگران زن نیز همراه بود. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، مسئولان شرکت کشت و صنعت لرستان برخلاف مصوبات اخیر شورای عالی کار مبنی بر افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جدید، در قراردادهای متفاوت تمدید قراردادهای کارگران را مشروط به موافقتشان با شرایط جدید از جمله کار حجمی و برون سپاری به پیمانکاری کرده و به کارگران گفتند که در صورت مخالفت با شرایط جدید می توانند تسویه حساب کنند. سازمان جهانی بهداشت در روز جهانی بهداشت سال جاری، روز 7 آوریل 18 اردیبهشت، توجه جهانی را به اقدام فوری ضروری برای حفظ سلامت انسان و کره زمین و نیز ترویج ایده ایجاد جوامع متمرکز بر رفاه جلب کرد. این سازمان در سال گذشته نیز شعار روز جهانی بهداشت را ایجاد جهانی عادلانه و سالم برای همه نامگذاری کرده بود. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی، ساکن ایتالیا، روز جهانی بهداشت را فرصتی برای صحبت کردن درباره گروه‌هایی می‌داند که باید به آنها توجه داشت، مانند گروهی که کار و زندگیشان در پیوند مستقیم با طبیعت است.
به این ترتیب اگر طبیعت تغییر کاربری پیدا بکنه، به شکلی دستکاری بشه، تخریب بشه یا اینکه به اون دست‌اندازی بشه، جزء نخستین گروه‌هایی هستند که به لحاظ سلامت، اقتصاد، شیوه زندگی آسیب می‌بینن. کشاورزان، روستاییان، عشایر و حتی کارگران، در حالی که ما شهرک‌های کارگری رو داریم که در نزدیک شهرک‌های صنعتی ساخته میشن، اونها هم در جهان امروز جزء گروه‌هایی هستند که به شدت تحت تأثیر آلودگی ها و پساب ها و فاضلاب های صنعتی قرار می گیرن. گروه دوم گروهی هستند که ما اونها رو در سایه سلامتشون، جانشون و زندگیشون رو تحت تأثیر فقر و تأثیر اون بر زندگیشون دچار اختلال شده و گروهی هستند که کمتر در مورد سلامت اونها اطلاع رسانی میشه یا حساسیت وجود داره. اغلب این گروه ها هم باز گروه‌هایی هستن که جزء جامعه تولیدگر هستن، مثل کارگران و کشاورزان و روستاییان، که تأثیرات تغییر اقلیم و حوادث طبیعی زندگی اونها رو به شدت دچار تنش کرده و ممکنه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی اونها ناشی از این تغییرات طبیعت و تأثیر مستقیمش بر موضوع کار و زندگی اونها که در پیوند مستقیم با طبیعت باشه، و به این ترتیب فقیرتر شدن اونها موجب میشه که هزینه برای سلامت و مراقبت از سلامت و تغذیه خودشون، فرزندانشون، سالمندان این خانواده‌ها از سبد خانوار حذف بشه.
خانم بهرامی درباره سومین گروه میگوید:
گروه سوم گروهایی هستند که تحت تأثیر بی‌عدالتی اقلیمی هستند. اغلب این جوامعی که تحت تأثیر بی‌عدالتی اقلیمی هستند، به شدت تحت تأثیر بی‌عدالتی در سلامتی و دسترسی به خدمات سلامت و مراقبت و درمان هم هستند. میشه اشاره کرد به گروهایی که به طور مثال در ایران در استانهای زندگی میکنن که علارغم تنش‌های مختلف مربوط به حوادث طبیعی، مربوط به تغییر اقلیم، بیابانزایی، خشکسالی‌های طولانی، کمتر به اونها یا به هیچ عنوان برای اونها امکانات رفاهی متناسب و یا برای سازگاری با اقلیم جدید در نظر گرفته نشده. میتونم اشاره بکنم به استانهای مثل سیستان و بلوچستان و غرب ایران. اما در این موضوع میتونیم باز به مسئله صندوق‌های بیمه اجتماعی کشاورز و روستایی هم اشاره بکنیم. به طور مثال نمونه‌ای که در کشور ما وجود داره، صندوق یک 11 سال پیش تأسیس شده و فقط 1,400,000 نفر عضو داره و بخشای زیادی از بیمه‌های تکمیلی کشاورزان و دامداران رو اصلا یا روستاییان رو که به نام اونها نامگذاری شده اصلا پوشش نمیده و عملاً این بخش زیادی از جمعیت روستاییان و کشاورزان هم از اون محروم هستند. در تمام این پروسه ها اما زنان و کودکان هستند که نخستین گروه های آسیب پذیرند. فقط در یک نمونه در ایران مرگ زنان باردار رابطه مستقیم داره با تحصیلات اونها و منطقه‌ای که تحصیل میکنن. به طور مثال 40% این مادرانی که فوت میکنن بی سواد هستن یا سواد ابتدایی دارن و بیشتر از نیمیشون هست ساکن شهرها نیستن. به این ترتیب خب این دو موردی که اصلا اغلب زنان به خاطر تبعیض و بی‌عدالتی جنسیتی که بر ایران حاکمه نمیتونن اصلا قدرت انتخابی در هیچ کدوم از این دو مورد داشته باشن، اونها رو حتی تا پای مرگ آسیب پذیر میکنه.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.